بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما كان في وصية لقمان قال صادق عليه السلام كان فيها الأعاجيب وكان أعجب ما كان فيها أن قال لقمان لابنه خف الله عز وجل خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. ثم قال عليه السلام كان أبي يقول ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا. کافیه مرحوم کلینی. سه ماه بود که ما هم در سفر بودیم و همین که اینجا هم محرم سفر برنامه روزخانی بود و خدا توفیق داد مجددن باز در ادامه بحث‌ها و درس‌هایی که از چهل حدیث حضرت امام حدیث 14 هم رو خدمت شنوندگان محترم عرض می داریم و همچنین بینندگان محترم. این حدیث که قرائت شد حضرت امام اون رو آوردن در خصوص موضوع خوف و رجا هست. خوف و رجا دو موضوع قلبی از موضوعات بسیار واجب و لازم و خوب مرکز این خوف و رجا در قلب که صاحب قلب باید از آیات قرآنی و احادیث و گفته های بزرگان و داستان ها استفاده کنه و این تعادل رو در خودش به وجود بیاره. همونطوری که برای سیر و سلوک تعادل مزاج لازم هست، امزجه انسان امزجه اربعه هست و اگر بخواد مزاج غلبه بر مزاج کنه، فرض کنید شخص سودایی باشه، صفراوی باشه، خب در این سیر و سلوک موفق نخواهد بود. چه بسا مدرکاتی که داره مدرکات درستی نباشه. در موضوع خوف و رجا خیلی بحث شده، خیلی روایت داریم، آیات قرآنی داریم. فایدهش این که اگر انسان بخواد فقط خوف داشته باشه، خب خوف تنها انسان رو طرف میکنه، از بین میبره، و اگر بخواد فقط رجا و امید داشته باشه باز اون هم سبب میشه که انسان خیلی از گناهان رو مرتکب بشه به امید این که خدا او رو میامرزه. شما ببینید امام زین العابدین در مناجات خمسه عشر یک مناجات کامل به نام خائفین داره و یک مناجات کامل به نام راجین داره. مضمون روایتی که قرائت شد این بود که شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، سوال کرد که اون چه در وصیت لقمان حکیم به فرزندش مطالبی آمده، از حضرت سوال کرد که آقا بیان کنن. خب شما میدونید که امام علم اولین و آخرین داره، لقمان کجا، امام صادق کجا، ولی ایشون اراده که بکنه که این مطلبی رو متوجه بشه، با همون ارادهش امام متوجه میشه. سوال کرد راوی که آقا برای ما بیان کنید وصیت لقمان چی بوده. حضرت فرمود که این وصیت وصیت معمولی نبوده، یک وصیتی بوده که توش اعاجیب بوده. اعاجیب حالا جمع اعجوبه است یا عجب. حضرت امام در بیان حدیث می‌فرمان مثل احادیث، مفردش میشه احدوثه یا حدیث. فرمودن که اعاجیب بوده، خیلی مطالب عجیبی داشته این وصیت‌نامه لقمان، و عجیب‌ترین مطلبی که در اون بوده راجع به خوف و رجا بوده. لقمان به پسرش میگوید که پسرم بترس از خدا، اونچنان ترس و خوف عظیمی که اگر اعمال و احسان ثقلین، ثقلین جن و انسه، اگر همه اعمال صالحه جن و انس رو تو در این عمر کوتاه بیاری، ولی باز هم باید به خودت تلقین کنی که ممکن است خداوند به جهتی از جهات مرا عذاب کنه. خف الله خیفه لو جئته به بر ثقلین لعذبک. حالا این از حالات قلبه، چجوری آدم باید تمرین کنه، چجوری باید با دلش کار کنه، با عقلش، با هوشش، که یه همچه خوفی رو پیدا کنه. این از باب مثال، ولی کی میتونه بر رو ثقلین رو انجام بده؟ بر رو ثقلین یعنی احسان ها، که از جمله خود عبادات هم نوعی از احسانه، اینها رو انجام بده و باز هم بگه ممکنه خداوند من رو به علتی عذاب کنه، یا در اعمالم خدشه باشی. خب یه همچه مطلب بزرگی رو کسانی میتونن در خودشون پیدا کنن که اهل سیر و سلوک باشن، اهل مراقبه باشن، اهل محاسبه باشن. ورج الله رجاء لو جئته بذنوب ثقله. لقمان حکیم گفته به پسرش که امام هم تکیه میکنه رو این مطلب، صحه میذاره رو مطلبی که لقمان گفته. اونچنان امیدی رو در خودت ایجاد کن که اگر گناهان طائفه جن و طائفه انس رو در این دنیا، از اون اول دنیا تا آخر دنیا، برای حساب کن چقدر میشه. خب جنیام داده بلد دارن دیگه، مثل انسان ها، مثل بشر زاد و ولد دارم. می فهمد اگر گناهان این همه جمعیت رو تو صحیفه اعمالت نوشته باشم، باز هم بگو که ممکن است خدا من این صحیفه اعمال سنگین مرا خدا بیامرزه و مرا رحم کنه، رحمت شامل من بشه. خیلی حرف بزرگی است این مسئله. خوب رجعه از حالات درونی یک انسانه، به زبون که تموم نمیشه. حالا ما بشینیم 1000 آیه قرآن برای شما بخونیم، 1000 حدیث براتون بخونیم، تا انسان مراقبه نداشته باشه، کار نکنه با دلش، خب این دل نورانی نمیشه، این دل برای خدا نمیاد، چون معارضاتی داره، مزاحماتی داره، بالاخره وسوسه های شیاطین هم دو نوع هستن، شیاطین جن و شیاطین انس. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. این رو باید توجه کنیم، من الجنة و الناس، یعنی شیاطین فقط اون ابلیس و ابالسه نیست، من الجن، خب بله اون طاف جن، و ناس رو چه کار کنیم؟ و ناس یعنی همین مردم که شما باش معاشرت میکنی، چیز رو برخورد میکنی، اینا شیطان میشن، اینا نمیزنن تو راه خدا پیشرفت کنی. افراد عشیره شما، فامیل شما، رفقای شما، دوستان شما، محیطی که درش زندگی میکنی، شما نگو من آمدم قم درس میخونم توی حوزه علمیه و مرزه علمیه و بگه کار تمومه. خدا میدونه اینا آمدن گفتم در اینجا نه، که ما از بس که به وصف قم رسیدیم پاشدیم از راه های دور آمدیم قوم که درس بخونیم، یه خورده خودمون تهذیب نفس کنیم، یه خورده دیدیم نه آقا ما طلبه هاییم که دور هم جمع میشن و تو مدرسه و اینا هنوز اون کمال اخلاقی و اون تقوای اخلاقی رو ندارن که ما بتونیم لااقل از محیط این مدرسه ما بتونیم استفاده کنیم، پیشرفت کنیم. بعضی از اینا برگشتن. خب پس شما نمیتونید، من خدا میدونم، من اینو گفتم یک جایی گفتم، خودم پای صحبتهای آیت الله مشکینی مرحوم بودم، خودم این کلمه تو گوشم هنوز از اون روز، سمعت و انهم یعملون باللواط. و از همین موارد ما نجف که بودیم کشف شد. خب آقا جوونه، جاش انداخته پلوی یک طلبه دیگری که جوونه، شب پلو هم میخوابن دیگه، با هم شوخی میکنن، با هم اون غریزه جنسی داره، اینم داره دیگه، تحریک میشه. ازدواجای امروز هم که میبینی چقدر تأخیر میفته. خب شما اگر غریزه جنسی رو درست تعدیل نکردی و از راه مشروع نتونستی استفاده کنی، بالاخره از راه غیر مشروع وارد میشه دیگه، یه چیز طبیعیه. خب ما چیکار کنیم؟ لذا برای طلبه اولین چیزی که واجبه تهذیب اخلاقه. قدیما اینطور بودن. این صحن امیرالمومنین قرفه هاش اطراف، چه اون قرفه های پایین چه اون قرفه های بالا، شما برید تاریخ بخون، نوشته که اینا همه طلبه بودن. این 40 تا 50 تا مدرسه که در نجف هست، اینا اون وقتا که نبود، اون وقت تعداد طلاب هم کم بودن، مثالا نبود. اینا تو همین قرفه های صحن شبا میخوابیدن، روزا هم تحصیل میکردن. یکی از اونام شیخ مقدس اردبیلیه دیگه که قبرش تو حرم امیرالمومنینه. شیخ احمد اردبیلی، ببینید، از تهذیب اخلاق و از تقوا به جایی رسید که یه شب غسل جنابت داشت، میخواست نماز بخونه. خب اون وقتا مثلا که لولوکشی و آب و اینجورا نبود. آقا میاد چیکار میکنه؟ میاد سر چهار دل رو وارد آب میکنه که آب بیاد بالا، میخواد غسل کنه. یه دفعه میبینه تو دل طلا آمد بالا، طلا. بعد آب طلا رو میریزه. حالا اگر شما بودید گذشت میکردی؟ گذشت کرد، تمام اون طلا رو ریخ رو آب. گفت به خدا احمد آب میخواد، طلا نمیخواد. خب یه همچه افرادی ما داشتیم تو حوزه علمیه. الان باید ببینیم چند تا از اینها رو داریم ما. چرا نداریم مثل سابق، مثل قدیم؟ اینی که خوف باید حاکم باشه بر ما، و خوف یه امریست که سازندگی داره برای ما. بعد فرمودن که کان ابی یقول، ابی یعنی پدر امام صادق که امام باقر علیه السلام باشه. حالا اگر اون قول لقمان بود، ولی این قول امام معصوم دیگه، کان ابی یقول لیس بی من عبد مؤمن الا و فی قلبی نوران. امام باقر فرمودی تو هر دل مؤمن دو تا نور وجود داره، نور خیفه و نور رجاء. یعنی از خوف الهی در دل نور برمیخیزه. اون نور یک راهنماس، یه چراغ شما رو از حجاب‌های ظلمانی نجات میده. نور خوف خدا در دل و نور رجا، یکی هم امیدی که در دل یک مؤمن نسبت به خدا کاشته بشه. این رو اگر تونستی، این نهال امید رو در دلت بکاری و تثبیت کنی این رو، این یک تبدیل به یک نور، یک راهنما، یک چیزی میشه، چراغی میشه که دست شما رو تو ظلمت و تاریکی میگیره. بعد شما حالا ببین این جمله، این خیلی عجیبه ها، جمله که امام باقر فرموده. این رو لقمان نگفته، لوزن هادا لم یزد علا هادا. بعد این جمله رو دو مرتبه امام باقر تکرار کرده. چرا دو مرتبه؟ خب یه مرتبه میگفت لوزن هادا لم یزد علا هادا. اگر خوف رو وزن کنی، مثلا بذاری تو ترازو مثل برنج و چیزای دیگه کیل کنی، وزنش کنی، تو یک کفه ترازو خوف بذاری، تو یک کفه ترازو هم رجا رو بذاری، باید یه جوری باشه این دوتا لوزن هادا لم یزد علا هادا، هر دو متعادل باشه، نه امید از خوف بیشتر باشه، نه خوف از امید. خب حالا چرا دو مرتبه امام باقر گفته؟ این جمله تکرار شده، لوزن هادا لم یزد علا هادا، باز هم همین جمله تکرار شده، لوزن هادا لم یزد علا. این دلیلش اینه که میخواد بگه شما باید نه خوفت بر رجا غلبه کنه نه رجات بر خوف. باید هر دو مساوی باشن، ذره ای کم و بیشتر نشه. خب چون دو تا چیزه، میگه نه خوف بر رجا زیاد بشه، اون جمله دوم میگه نه رجا بر خوف زیاد بشه. این تعادل خوف و رجا خیلی جاها به کار میخوره. ما الان خوب شاگردان سالکی داریم، اینا گاهی اوقات میان پیش ما میگن که آقا شما این دستورات سلوکی رو میدی، ما میریم یه مدت حالمون خوبه انجام میدیم، ولی بعد یه دفعه یک مسائل مشکلاتی پیش میاد که ما دیگه اون حال قدیمه نداریم، یه حالتی از یأس ما رو میگیره. خب حالا من چی بگم؟ من باید اینقدر بشینم برای اینها از رجا و امید بگم تا یواش یواش این برگرده حالش، از اون حال یأس به حال امید برگرده. ره به سوی توبه جز خوف و رجا نیست که نیست، توشه عبد به جز اشک و دعا نیست که نیست. دعوت از اهل گناه شد که بیایید همه، بهتر از این خبری بر فقرا نیست که نیست. پس اون چه مهمه که ما همیشه این حالت خوف و رجا رو در خودمون حفظ کنیم. ای انسان بیچاره، این دیگه کلام خود حضرت امامه در صفحه 225 در شرح حدیث 14 آمده. ای انسان بیچاره که عبادات و مناسک تو بعد از ساحت قدس آورد و مستحق عتاب و عقاب کنند، به چه اعتماد داری؟ چرا خوف از شدت بأس حق تو را؟ چرا خوف از شدت بأس تو را بی آرام نکرده، دل تو را خون ننمونده؟ آیا تکیه گاهی داری؟ آیا به اعمال خود وثوق و اطمینان داری؟ اگر چنین است وای به حال تو، و معرفتت به حال خود، و مال کل ملوک. اگر اعتماد به فضل حق و رجا به سعی رحمت و شمول عنایت ذات مقدس داری، بسیار به جا و به محل وثیقی اعتماد کردی و به پناهگاه محکمی پناه برده ای. خداوندا بار الها ما دستمون از همه چیز کوتاه و میدانیم که ناقص و ناچیزیم، لایق درگاه تو و فراخور بارگاه قدس تو نیستیم. سر تا پا نقص و عیب و ظاهر و باطن ما به لوس معاصی و مهلکات و موبقات آوشته است. ما چه هستیم که اظهار ثنای تو کنیم، جایی که اولیاء تو گویند عفب لسانی هاد الکال اشکرو. آیا با این زبان قاصر تو را شکر کنند و عجز و ضعف و قصور خود را اعلان می کنیم؟ ما اهل معصیت، ما محجوبین از ساعت کبریا، چه بگوییم چه بگوییم جز اون که با لغلقه لسان عرض کنیم رجاء ما به مراحم تو، امید و سقی ما به فضل و مغفرت توست و به جود و کرم آن ذات مقدس. بعد دیگه ایشون میره تو اسباب خوف، میگه باید تفکر کنیم، دقت کنیم در سلوک راه آخره، ببینی که چه خطراتی متوجه شما میشه در ایامی که تو این دنیا هستی و همچنین در ایامی که نزدیک به مرگ میشی و مرگ تو رو میگیره، و همچنین فکر کنی سختی هایی که در برزخ داری، سختی هایی که در قیامت داری، مناقشات و محاکمه الهی راجع به روز قیامت، حساب و میزان الهی، و همچنین ملاحظه آیات و اخباری بکنی که وعده هایی از جانب حق هست در اون و موجب رجای کامل میشه، از جمله این که حق تعالی به طوری در قیامت بست بساط رحمت میکنه که حتی شیطان طمع مغفرت داره. بعد میفرماین در این عالم که حضرت حق به حسب روایت نظر لطف به این دنیا نکرده خدا، خب از وقتی که این دنیا رو خلق نموده رحمتی در آن نازل نشده مگر ذره نسبت به عوالم دیگر از رحمت خودش. عوالم دیگری داره خدا غیر این دنیا. این همه رحمت و نعمت الهی و لطف و بخشش ذات مقدس سر تا پای همه را فرا گرفته و هر که پیدا و ناپیداست سفره نعمت ها، عطیه ها، هدیه های حضرت باری تعالی است. اگر جمیع عالم بخوان بشه می از نعمت و رحمت و خدا احاطه کنن نتوانن، پس چه خواهد بود، پس چه خواهد بود در عالمی که عالم کرامات و مهمن خونه عطا و ربوبیت. تا آخر کلمات حضرت امام مراجعه کنید حدیث 14 از این کتاب. از خداوند مسئلت داریم که خداوند به ما کمک بده تا در راه رسیدن به او بتوانیم اون چه بر ما لازم هست از انجام واجبات و ترک محرمات اونها رو به صورت کامل هم شناسایی کنیم و همین که در عمل کوتاه نیم، چون این رو بدانید که ملکه عدالت بعد از شناخت واجبات و شناخت محرمات بعدم که باید شروع کنیم مدت تمرین کنیم با خودت اینها رو تا ملکه از عدالت و تقوا در شما ایجاد بشه. این ملکه عدالت مخصوص پیش نماز نیست، مخصوص قاضی نیست، مخصوص مرجع تقلید نیست که بگه حالا من معافم از ملکه عدالت. چه کسی میتونه بیاد بگه من معافم؟ هممون ما مسئولیم، باید هم تک تک واجبات رو بهش احاطه داشته باشیم و هم تک تک محرمات، و در اتیان واجبات و محرمات هم که عملا میخوایم شروع کنیم باید یه جوری شروع کنیم که آخرش به یه ملکهی برسونیم که بتونیم زبونم حفظ کنیم، چشمون حفظ کنیم، اعضا حفظ کنیم عملا. حالا این هم یک امر مشکلی است واقعا، چون نگفتن فقط اینکه شما معتدل باشی در راه خدا، گفتن باید اونقدر تمرین کنی با خودت تا به یک ملکه یعنی تملک کنی خودت، بتونی جلو گناه رو بگیری، بتونی جلو گناه رو بگیری. که حالا از خدا یه همچه موفقیت رو میخواییم. البته لیس الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.